سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان همراه شما خواهم. ایران پس از چین جزو محدود کننده ترین کشورها در آزادی اینترنتی معرفی شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید از ایران برای شرکت در نشست بین المللی درباره سوریه دعوت می شود. و شمار قربانیان زمین لرزه در پاکستان و افغانستان به بیش از 350 کشته رسید. ایران جزو سه کشور نخست محدود کننده آزادی اینترنتی در دنیا قرار دارد. گزارش سالانه خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، نشان می‌دهد که ایران پس از چین و در کنار سوریه از محدود کننده ترین کشورها در سانسور اطلاعات آزاد و محتوای منتشر شده در اینترنت است. این نهاد گفته برای پنجمین سال پیاپی آزادی اینترنتی در سراسر دنیا کاهش یافته است. در گزارش سالانه این نهاد گفته شده که در سال گذشته آزادی اینترنتی در 32 کشور جهان از جمله در لیبی، فرانسه و اوکراین کاهش یافته است. به گفته خانه آزادی برای پنجمین سال پیاپی بر میزان سانسورهای دولتی بر اطلاعات منتشر شده در اینترنت افزوده شده و نیز کاربرد ابزارهای نظارتی از سوی دولت‌ها افزایش پیدا کرده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که از ایران برای شرکت در نشست بین‌المللی در مورد آینده سوریه دعوت خواهد شد. این کنفرانس بین‌المللی قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شود و در صورت شرکت ایران در آن نخستین حضور جمهوری اسلامی در نشستی بین‌المللی درباره سوریه خواهد بود. در حالی که عربستان سعودی مخالف حضور ایران در این نشست بوده است، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ملک سلمان پادشاه عربستان در تماسی تلفنی در این باره گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌های رسیده از پاکستان و افغانستان، زمین لرزه 7.5 ریشتری روز دوشنبه تا کنون بیش از 350 کشته در دو کشور بر جای گذاشته است. مقام‌های پاکستان مرگ 241 نفر را بر اثر این زمین لرزه تایید کردند و در افغانستان نیز جان باختن 115 تن از جمله 12 دانش آموز دختری که هنگام بیرون رفتن از مدرسه زیر دست و پا ماندند تایید شده است. مقام‌های هر دو کشور ضمن اشاره به ادامه عملیات امداد و نجات هشدار دادند به دلیل سرما و تداوم بارش برف و باران جان آوارگان در معرض خطر قرار دارد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه هشدار داد که بحران پناهجویان اتحادیه اروپا را در خطر تغییر ساخت قرار داده است. دفتر امور پناهندگی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد در بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون در سال 2015 بیش از 700 هزار پناهجو و مهاجر به مرزهای اروپا در سواحل دریای مدیترانه رسیدند. آقای تاسک اضافه کرد که اتحادیه اروپا در خطر تغییر ساختهایش قرار گرفته است که لزوماً شرایط بهتری را فراهم نمی کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسکان 160 هزار پناهجو را در کشورهای خود پذیرفتند، اما به گفته ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا این روند به کندی صورت می گیرد. یک مقام روسیه میگوید شکایت ایران از مسکو به خاطر امتناع در تحویل موشک‌های S-300 حل شده و روسیه در حال تکمیل این سامانه برای تحویل به ایران است. این خبر را آناتولی ایساکین رئیس شرکت تسهیلاتی روسوبارون اکسپورت روز سه‌شنبه در جریان نشستی مطبوعاتی اعلام کرد. قرارداد 800 میلیون دلاری خرید موشک‌های S-300 7 سال پیش به امضای ایران و روسیه رسید، اما پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم تسلیحاتی ایران، روسیه این معامله را لغو کرد و در پی آن ایران با طرح شکایتی 4 میلیارد دلار غرامت درخواست کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنند.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا پیشنهاد چند کتاب تازه منتشر شده و بعد گفتگو با مترجم مهمان این هفته رو بشنوید. مجموعه 6 جلسه گفتگوی پیتر بروک، نمایشنامه نویس صاحب مکتب بریتانیایی، با دانشجویان درباره بازیگری و نمایش با عنوان میان دو سکوت را علی منصوری ترجمه و انتشارات افراز منتشر کرده است. سالهای سگ، نام رمانی از گونتر گراس، رمان نویس آلمانی برنده نوبل ادبیات، به ترجمه حسن نقرچی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده. این رمان که در سال 1963 میلادی نوشته شده، روایتی است غیر متعارف از زندگی جوانی هنرمند و نابغه. ویتگنشتاین در تبعید، عنوان پژوهشی است به قلم جیمز سی کلاگ، فلسفه پژوه و استاد فلسفه در دانشگاه ویرجینیا تک، که با برگردان احسان صنایع اردکانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده.
Audio Renaissance and Bloomsbury Publishing present Jonathan Strange and Mr. Noel by Susanna Clarke.
جاناتان استرنج و آقای نورل، رمانی از سوزانا کلارک، رمان نویس بریتانیایی با برگردان مصطفی رضیعی است که همین روزهای اخیر توسط انتشارات کتابسرای تندیس در تهران منتشر شد. همین مترجم پیش از این 4 مجموعه شعر از چارلز بوکوفسکی، شاعر مدرنیست آمریکایی را به صورت اینترنتی منتشر کرده بود. این رمان هم در زمره آثار ادبیات مدرن بریتانیا است، با موضوعی درباره جادو و جادوگران در انگلستان. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست، اما ابتدا سطری از رمان با صدای مترجم.
مطلق بود. درالایت مانند این که از لایه های آب تیره بلند شود به خودش برگشت. هر که بود رهایش ساخت. خواه استرنج بود یا جنگل بود یا خود انگلستان بود. دیگر جواب این را نمی دانست. اما احساس می کرد تحقیرهایشان بر ذهنش باقی مانده. روحهای باستانی بر وجودش تنیده بودند. فکرها و احساسهایش از تمامی آنها به یک انسان کاهش یافت. منگ بود و حافظهش از تمامی آنچه تحمل کرده بود پیچ و تاب می خورد. دست‌هایش را سنجید و مکان‌هایی از بدنش را دست کشید که درخت‌ها بر آن سوراخ کرده بودند. تمامی بدنش به نظر سر جای خودش بود. اوه، اما تمامی بدنش درد می‌کرد.
آنجا که شنوندگان شنیدن، بخشهایی بود از رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزانا کلارک به ترجمه مصطفی رضیعی که با صدای خود آقای رضیعی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای رضیعی به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب این هفته ما. رمان جاناتان استرنج و آقای نورل، علت این که این کتاب اینقدر اهمیت بهش داده شده به طور مشخص چی هست در ادبیات انگلیسی معاصر؟
دو تا علت داره. یکی این که خیلی ایده های تازه‌ای رو داره مطرح میکنه که ما مدت ها بود ندیده بودیم، که مثلا نه یک یا دو ایده خیلی خوب، صدها ایده خیلی خوب در کنار هم قرار گرفته باشن و به یک داستان با شخصیت های مختلف و مکان ها و زمان ها و سرزمین های مختلف شکل بدن. دومین علتش تکیه یه که بر تصویرهای آشنا تو ذهن خواننده میکنه، مثلا جنگ بین انگلستان و ناپلئون بناپارت، یا مثلا موضوع جادو که بالاخره همه ما یه ذهنیتی نسبت بهش داریم، موضوع پریان و مثلا موضوع اشارهای خیلی ریز و درشتی که میکنه به تاریخ، و مهمتر از اون نثریه که انتخاب کرده، نثر چارلز دیکنزی که طرفدارهای خودش رو توی ادبیات انگلستان داره.
این رمان جزو رمان‌های برتر بارها انتخاب شده و جوایز مختلفی هم کسب کرده. با وجودی که توی ادبیات انگلیسی داستان‌ها و رمان‌های فانتزی زیادی هست که به فیلم تبدیل شدن و موفقیت‌های زیادی هم کسب کردن، مثلا هری پاتر یا مثل ارباب حلقه‌ها که اواسط قرن 20 نوشته شده، این کتاب سراغ یک موضوع خیلی متفاوتی میره، یعنی تلفیقی از تاریخ انگلستان و جادو. شانس موفقیتش رو در چه بخشی میبینه در رقابت با اون آثار فانتزی در ادبیات انگلیسی؟
وقتی وقتی شما سراغ جاناتان استرنج و آقای نورل میرید، یک شوخی با واقعیت رو میخونید. تمام کتاب به این شکل نوشته شده که یک داستان خیلی واقعی رو داره برای شما بیان میکنه، ولی در حقیقت این درست نیست. یعنی همه چیز دروغه توی این کتاب، ولی به شکل واقعیت عرضه میشه. اینجوری خواننده توی بازی قرار میگیره با کتاب، بعد بدونه که چی واقعیه چی واقعی نیست. اولین فصل کتابخانه در هارتفورد شروع میکنه یک جمعی رو توصیف کردن. توی صفحه دوم کتاب یه زیرنویس میزنه، میگه یک نقل قولی از یک نفر میاره و بعد زیرنویس میزنه یه تاریخ و پیشه جادو در انگلستان نوشته جاناتان استرنج. جلد اول فصل دوم منتشر شده توسط انتشارات جان موری شهر لندن به سال 1816 میلادی. وقتی اول آدمی رو میخونه فهم کنه که یه کوتیشن از یک کتاب واقعی اومده، ولی وقتی میبینیم جلو تر میبینیم که اینا شخصیت های کتابن و این کتاب کلی ماجرا داره که مثلا حالا باش آدم روبرو میشه بعدن در کتاب. و اینکه شما وقتی میرین جلوتر میبینین که در مورد کتاب‌هایی داره صحبت میشه که بر هر کدوم حالا یک ماجرایی هست و یک داستانی هست. یعنی شما بیشتر از اینکه کتاب رو بخونید، به عنوان اینکه کتاب بخونید توی یک بازی قرار میگیرین که بعد فعال تو شرکت بکنین که بتونین پیش برین در کتاب، و این یک جذابیت خیلی متفاوتی به اثر میده.
برخی نقدای انگلیسی زبان من دیدم که این اشاره شده که رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته سوزان کلارک، بعضی ها اونو جزو ادبیات پست مدرن هم دستبندی کردن. علتش چی هست؟
چون هیچ روایت قطعی در داستان نیست. اول از همه اینکه نویسنده خودش در داستان نقش بازی میکنه، مثلا یه توصیفی رو میگه از فرزند آقای نورل، بعد نظر شخصی خودش رو با من نویسنده می نویسه در کتاب که مثلا مرسوم نیست با من نویسنده شما نظر بدین. دوم موضوع پانوشتای کتابن که همشون بخشی از داستانن، و اینکه این پانوشتا اضافه میکنن به داستان مطالبی رو و بعضن بر ضد داستان حرف میزنن. مثلا اشاره میشه به یک روایت، بعد زیرنویس میخوره، اون زیرنویس یک داستان کوتاه خودش در حدود فرزن 3500 کلمه، و بعد وقتی شما این داستان کوتاه رو میخونید و تموم میشه تو پاراگراف آخرش میگه او این یک روایت بود، یک روایت دیگه هستش که کلا اینو نقض میکنه. و اون روایتی که اینو نقض میکنه یک بیان فمینیستی داره، و مثلا شما یه دفعه مثلا با یه نظریه فمینیستی روبرو میشین که انتظارشو ندارین. یعنی شما لایه‌های مختلفی به این داستان اضافه شده که قطعیت رو ازش دور میکنه. خواننده باید جدی توی کتاب حاضر بشه و توش نقش بازی کنه.
آقای رزی، سوزانا کلارک نویسنده ایست که فکر میکنم با همین کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل به خواننده فارسی زبان داره معرفی میشه. درباره پیشینه کار خانم کلارک در حوزه ادبیات داستانی هم یک توضیح بدید لطفاً.
ایشون این رمان رو نوشتن و چند سال از انتشارش خودداری کردن، حتی به همسرشون هم نشون ندادن که چی نوشتن، تا از نظر خودشون وقتش شد که این کتاب رو بدن به یک ناشر. انتشارات دامزبری که ناشر هری پاتر کتاب در سال 2004 در آورد اولین رمان ایشونه. قبلش ایشون کتابی ننوشتن. بعد از این کتاب هم 9 تا داستان کوتاه منتشر کردن، در قالب یک کتاب هم در اومده که اونها داستان‌هایی هستن بر مبنای این رمان، و الان هم دارن روی یک کتاب دیگه ای کار میکنن که به نوعی دنباله این کتاب قرار باشه.
یعنی این کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل اولین کتاب خانم کلارک هست؟
اولین کتاب ایشونه، در واقع تنها رمانیه که تا الان منتشر کردن، و رمان مهمی هم هست. توی سال 2010 مجله تایمز یک فهرست منتشر کرد از 10 رمان برتر دهه اول 2003، و جاناتان استرنج و آقای نورل شماره 4 بود توی اون فهرست. برای بهترین کتاب سال 2004 انتخاب شده بود.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مصطفی رضیعی، مترجم رمان جاناتان استرنج و آقای نورل نوشته ی سوزانا کلارک بود که ترجمه فارسیش رو کتابسرای تندیس در تهران منتشر کرده. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته ی بعد.